هم که مثل یک حالا کش لباس این پوست اگه در نظر بگیرن، دیدن که وقتی یک کشی وا میشه
دیگه بر نمیگرده،
هر کاری کنیم اون کشی سفت سفت نمیشه.
آره
این هم دقیقا همینه، بافتای الاستیک و کلاژن پوسته که مثل اون کش کش اومده دیگه، شما هر چقدر به این فشار بیارین تا یه حدی بهتر میشه، ولی این اون اولش نمیشه متاسفانه.
من فکر کنم سن و سالم خیلی دخیله، یعنی اگه هرچی جوان تر باشی پوست راحت تر ترمیم میشه، ولی اگه یه مقدار سن بالاتر باشه ممکن سخت‌تر و طولانی‌تر باشه.
بله دقیقاً همینطوره، کلاژن سازی چون خب تو سن پایین بیشتره، سن پایین بهتر هست دیگه، سنایی که بالاتر هست دیگه خود اون الاستیسیته از بین میره، خود پوست میفته، حالا دیگه اینا هم کنارش دیگه
درسته.
همه با هم یه ذره اون حالت سفتی خودشون رو از دست میدن.
خانم دکتر
درمانم شاید خیلی فایده نکنه.
درسته. بعد درمان با لیزر شرایط سنی خاصی داره یا نه؟
یه سنی به بعدی که شاید لیزر خیلی به درد نخوره، ولی معمولا اون سنی هم که این حالت رو میبینه خیلی بیمارا دنبال حالا درمان این ترک ها نیستن، معمولا تا وقتی که دنبالشن سن پایین تر و با 30-40 سال و اینا هست که اینا جواب میده، ولی دیگه بالای 60 بالا اینا دیگه اینا خیلی انقدر الاستیس و کلاژن پوست و توانایی ترمیمش از بین میره خیلی کمک کننده نیست حقیقتش.
درسته. خانم دکتر، یکی از همسایه هامون پیامک ارسال کرده بودن و درباره سلولوئید های پوستی پرسیده بودن که آیا این سلولوئید ها که پشت ران یا جلوی ران ایجاد میشه اینا هم درمان داره یا نه؟
بله بله، این هم در واقع خیلی برای به خصوص توی حالا کشور ما خیلی شایع هست. من حالا شاید یه ذره بخواد رژیم غذایی یا مثلا کمی تحرک آدم ها هستش که این قضیه به وجود میاد، در واقع اینا یه ذره چربی های زیر پوستن، خیلی به پوست بر نمیگرده، یعنی مشکل پوست نیست، بیشتر اون چربی هایی که حالا یه ذره ارسی، یه ذره تغذیه، یه ذره ورزش روش تاثیر داره که اینا جایگیری اون توده های چربی اونجا یه شکلیه که از بیرون به شکل سلولیت دیده میشه.
درسته.
بهترین کارش خب تغییر لایف استایل و شیوه زندگیشونه که حالا یه ذره به خصوص ورزش کردن از همه چی بیشتر روش تاثیر داره، که عضلات رو وقتی شما اونجا استفاده میکنید، چربی ها رو آب میکنید، خب چاره ای نداره، اون از بین میره. وقتی شما عضلاتون بارزتر میشه و چربی ها کم تر دیده میشه، این از بین میره. ولی خب اگه میانبرش رو بخوایم بزنیم و بدون ورزش باشه، یه سری لیزر ها و در واقع دیوایس هایی هست که برای این کار استفاده میشه که این چربی ها رو حالا مثلا یا بعضیشون میشکنن ریز میکنن که دیگه اونجوری به صورت برجسته مثلا روی پوست دیده نشه، ولی خب نمیتونم بگم خیلی تاثیر داره، ولی تا یه درصدی بهتر میکنه. ولی حتی که تو اون لیزرام توصیهشون این هستش که کنارش حتما ورزش بکنن و رژیم غذاییشون رو عوض کنن. به نظر من فکر میکنم قدم اولش ورزشه، کنارش حالا اگر خواستن از لیزرها، ولی این که فکر کنیم با این لیزرها و این دیوایس ها این چربی ها درست یا سلولیت ها صاف میشه، نه متاسفانه اونطوری نیست.
پس از هر طرف این باز به ورزش و تغذیه سالم برمیگردیم.
متاسفانه یا خوشبختانه.
بله بله خانم دکتر، خیلی خیلی سپاسگزاریم که این فرصت رو در اختیار ما و همسایه ها گذاشتین. ممنون و سپاسگزاریم، امیدوارم که روز خوشی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنیم.
امیدوارم همیشه سلامت باشین.
سلامت باشین. ممنونم از شما.
خدا
نگهدار شما.
خداحافظ.
خیلی وقته که ازت خبری نیست که نیست، منم و خاطرهات، منم و چشای خیز، مدت زیانیه که در انتظارتم، این قرارمون نبود، خیلی بیقرارتم، خیلی دلتنگتم، عواست هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، احساس چی ازم خبری نیست که نیست، خیلی دلتنگتم، عواست هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست، از واسه چی ازت خبری نیست که نیست، دوباره میشه بعد از این از درون خود شدم حالا روزم و ببین بلامونو نشکنه سیل گریه های من تو باید برگردی توی لحظه های من خیلی دلتنگتم واسط هست یا نیست اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست نگو که بینمون احساسی نیست که هست اساس چی ازت خبری نیست که نیست خیلی دلتنگه تا مواسط هست یا نیست اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست نگو که بینمون احساسی نیست که هست از واسه چی ازت خبری نیست که نیست
به نظر شما چقدر باید تو خونه آراسته بود؟ این موضوع امروز خونه زندگیه و از شما خواستیم هر تجربه و نظری دارین خیلی صادقانه و صمیمانه با ما به اشتراک بذارین. اصلا این آراستگی چه تأثیری روی روابط شما و همسرتون داره؟ همچنان منتظریم پیامک بزنید به 3102 و یا در تماس باشیم با 2265-2876.
بچه پیامک زیبایی. سمیه خانم از دماوند گفتن که مادر من همیشه گفته که ما از قدیم و ندیم رعایت میکردیم که لباس مناسب تو خونه بپوشیم، همیشه باید یه جوری تو خونه بگردیم که فکر کنیم همین الان ممکنه یه مهمونی سرزده بیاد خونه ما.
فرید آقای مهران علیزاده واسه من پیامک ارسال کردن، اصلا خطابش به منه، میگه امین جان نظمت بیشتر باشه حال رعنا خانم بهتر میشه. آفرین،
دست شما در
امان.
بیشتر بهشون پیام بزنید، بیشتر گوش بده. ۳۵ ۱۶ ۵۲ نمیدونم خانم یا آقا، ولی گفتن که هر جور راحتیم باید همونطوری باشیم.
باری کلا
بابا، راحتی با شلخته بودن و بی نظمی
راحتی تر و تمیز مرتب خب خیلی هم خوبه، چشکاره داریم.
من یک راحت بدون شلختگی هم
خیلی
چون این جینی نگاه میکنی یارو، ای بابا. به و درود به شرفت آقای جعفری، مرد بزرگ ایرانی، چه پیامک خوبی ارسال کرده، قابل توجه رعنا. نوشته که اگه رعنا خانم خیلی ناراحته امین آقا از طرز پوشش شما، خودشون برن لباس خوب براتون بخرن و شما تم بکنن.
اتفاقا که من واقعا من برای نمیخوام لباس راحتی خوب
نخرید،
لباس مارک
بعد
جالب
اینجا سینا رو نمیپوشید
بابا گیر کرد.
خب یکی از همسایه‌مون هم گفته متاسفانه همسر من تو خونه بسیار شلخته است، ولی کاملا عکسش وقتی میخواد بیرون بره بسیار آراسته لباس میپوشه و این داره منو اذیت میکنه. بی صبرانه منتظرم که حرفای کارشناستون رو بشنوم. همراه ما باشین تو خونه زندگی.
نه امیرخان
دقیقاً
تشکر میکنیم، اینا بخشی از پیام‌های زیبای شما همسایه‌های عزیز بود. واقعا ممنونم که اینقدر صادقانه تجربهاتون رو برای ما ارسال کردیم و گفتین. اما میخواییم در تکمیل صحبت‌های شما همسایه‌های عزیز گفتگو کنیم با کارشناس امروز خونه زندگی، سرکار خانم دکتر مینا پور فرخ، روانشناس، استاد دانشگاه، از همراهان قدیمی خونه زندگی. خانم دکتر پور فرخ سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
سپاسگزارم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزانتون در برنامه خونه زندگی، همچنین خدمت همسایه های عزیز. خوشحالم که در این برنامه همراه شما هستم.
زنده باشین، ممنون و سپاسگزارم. ما هم خیلی خوشحالیم که بعد از مدت ها صدای شما رو میشنویم. خانم دکتر، امروز در مورد مسئله بسیار مهمی داریم صحبت میکنیم، اینکه اصلا چقدر باید تو خونه آراسته باشیم و این آراستگی چه تأثیری روی روابط همسران میتونه بذاره. حالا بعضیا مثل آقا امین ما که امروز اینجاست و باعث شد که این موضوع رو مطرح بکنیم، مثلا به رعنا میگه خب خونمه، دوست دارم راحت باشم و هر جور که دوست داره لباس میپوشه، ولی خب ما دیدیم که این مسئله چقدر باعث ناراحتی رعنا شده و شاید خیلی از همسایه‌ها چنین قضیه‌ای دارن تجربه میکنن. جمله خوبی میگه رعنا، شلختگی با راحت بودن خیلی فرق داره. حالا اینکه نگیم آقا من راحتم، هر جور دوست دارم لباس بپوشم. قبل از اینکه برسیم به تأثیرات این آراستگی در روابط بین همسران، اصلا یه تعریف علمی برای ما داشته باشیم واقعا شلختگی چه تفاوتی با راحتی داره؟ یا من میتونم بگم خونمه، راحتم، هر جور دوست دارم بگردم؟
ببینید، در روانشناسی واژه شلختگی تحت عنوان دیسورگانایز به کار میره، یعنی فرد اون نظم درونی و بیرونی رو نداره و به هم ریخته است. و اتفاقا این به هم ریختگی و بی‌نظمی بیرونی خبر از یک بی‌نظمی درونی میده.
همین
الان میخوام همسایه‌های عزیز فقط به دسکتاپشون فکر کنن که آیا برنامه‌ها روش مرتب و منظمه، که اگه مثلا دسکتاپ نامرتبی دارن مطمئن باشن که در اون برهه زمانی دغدغه‌های حل نشده‌ای دارن یا فایل‌های بازی دارن، پرونده‌های بازی که انرژی روانی اونها رو می‌گیره. وقتی ما این نظم بی نظمی رو در بیرون زندگی داریم مشاهده میکنیم، قطعا در روابطمون، در هیچه یه کاری و شغلی، اگر دانش آموز هستیم در هیچه یه تحصیلی، این بی نظمی خودش رو نشون میده. پس نظم از نظر روانشناختی به ما کمک میکنه که به یک آرامش برسیم. یه جایی این نظم رو باعث به وجود آوردنش خودم هستم، خب این خیلی راحت تره، مسئولیتش رو میپذیرم و محیط پیرامون، حالا من به عنوان یک خانوم آشپزخونه، هر آنچه که در هیته من هست بهش نزدیکم. این وقتی که باید در بین تک تک اعضای خانواده این نظم برقرار بشه، یعنی اینکه همسر یا فرزندان هم باید اون مسئولیت هایی رو که بهشون سپرده شده انجام بدن، که وقتی این اتفاق نمیفته طرف مقابل احساس ناامنی میکنه. این ناامنی که میگم واقعا مهمه، یعنی خیلی اوقات میبینیم که فردی که حالا اینجا یه شاغول داره بین سلامتی و اختلال، اگه فرد از راه برسه به عنوان آقا یا خانوم و با این بی‌نظمی که مواجه میشه، مثلا فردا یه پروژه‌ای رو باید پرزنت بکنه، اجرا بکنه که اولویته، ولی تا وقتی من اینجا رو تمیز نکنم نمیتونم بشینم اون کارم رو انجام بدم. تا وقتی این بیقراری درونی انقدر زیاد باشه که در فوریتی از زمان قرار بگیره که اون کار اصلی که باید انجام بشه، اختلال در عمل کرد به وجود بیاد، اون وقت میریم نگران اون وسواسه میشیم. یعنی این خط تشخیص ما از سلامت روان و وجود اختلاله. ولی اگر من بتونم مثلا یک ساعت فرصت دارم، فرصت مرتب کردن خونه ندارم، ولی باید اون پروژه رو بفرستم، اون کارم رو انجام بدم، تونستم این بی‌نظمی رو بپذیرم و برم به کارم برسم، اینجا نه، یعنی مشکلی وجود نداره. حالا وسواسی که میگیم، وسواس بیرونی، اون چیزی که ما وسواس جبری شست و شوینه، اصلا منظورمون شخصیت های وسواسی، یعنی اینجا یه اختلال وسواس داریم، یه اختلال شخصیت وسواس داریم. شخصیت های وسواسی خیلی به نظم حساسن. اصلا داستان شخصیت وسواسی به شروع به صاب و نمیدونم چک کردن قفل در و اینا نیست، همه چیز در روان اتفاق میفته و آنقدر اینها محافظه کارن، چه در خرج کردن، چه در نظمی که باید همه چیشون مرتب باشه، اگه مثلا همکارشون نباشه است و قرض میگیره میاره میده، باید مرتب گذاشته بشه تا اینمون به اون آرامشه برسن. خیلی باید و نباید دارن. اینها هم باز اون پاتولوژی که ما میخوایم بررسی کنیم. ولی حالا بریم سراغ این دوستان عزیز که امروز تو برنامه بودن و این دلنگرانی ها داشتن. ما به عنوان یک بزرگسال بالغ باید بدونیم که مسئول رفتارمون هستیم و این نظم بیرونی وقتی حال تک تک اعضای خانواده رو خوب میکنه، مسئولیت اون هیچه که مربوط به ماست رو بپذیریم. یعنی اگر هم همسری این نظم رو نمیپذیره، اگر قرار ما به عنوان طرف مقابل بهش گوش داد کنیم، این انتقاد ما باید به صورت ساندویچی باشه. خب این آدم که همیشه نامنظم نیست، یعنی از تحریف شناختی به دور باشیم. واژه های همیشه هرگز باعث میشه طرف مقابل یک گارد دفاعی، یک مکانیزم دفاعی رو ایجاد بکنه و کار به لج و لجبازی بکشه و در نهایت طرف مقابل رو متهم بکنه. ما میتونیم ساندویچی رفتار داشته باشیم.
بله.
یعنی مثل نون ساندویچون بالا و پایین نون همبرگر رو تعریف و تمجید کنیم. خب تو که توی این قسمت همیشه مرتبی، من که میبینم چقدر خوب به موقع آن تایم همیشه سر قرارهای کاریت میرسی، حالا اون قسمت وسط که لقمه اون ساندویچه، پس بهتر نیست که اینطوری، یعنی اینجوری ما بیاییم از ویژگی های مثبت بگیم و بعد درخواستمون رو، حسمون رو و نیازمون رو مطرح کنیم. یعنی آنچرا که میبینیم بگیم. قضاوت های خودمون تا آدم بی‌عرضه‌ای هستی، تو همیشه دست با شلوختی هستی، تو همیشه شلخته هستی،
یا همه جا اینجوری هستی،
دقیقاً اینها باعث میشه که طرف مقابل هیچ رقابتی به گوش کردن صحبت های ما نداره و معمولا در روابط زوجه صحبت نیمه تمام رها میشه و اون بی‌نظمی و شلختگی، حالا اون چیزی که فرمودید، باقی میمونه و روز به روز دلزدگی زناشویی بیشتر میشه.
دقیقاً
من میتونم یه سوال بپرسم؟
آره عموجون حتما.
خانم دکتر سلام.
خوبین؟
ممنون، سلامت باشه. خانم دکتر، تمام مواردی رو که گفتیم من خیلی بهش دقت کردم و دیدم که توی رفتارم با امین خیلی بهش هم گوش زد کردم، هم خیلی وقتا اون کلمه همیشه رو استفاده کردم. اما یه زمانی هم بود که من خودم براش لباس مناسب می‌خریدم و میگفتم خب این لباس رو توی خونه بپوش، تو که بیرون انقدر شیک و مرتب می‌گردی، خوبه تو خونه اینطوری رفتار کنی. میگفت نه، من تو خونه خودمم راحتم، کسی نیست که خودم و خودتیم و از این جور حرفا میزد و من بله. هیچ وقت نتونستم اینو قانع کنم. آقا راحت بودم با شلخته بودن متفاوته. من چطوری دیگه باش حرف بزنم؟ چه نکته رو بهش گوش زد کنم؟ شاید اصلا نباید دیگه گوش زد کنم تا به خودش بیاد.
بله، من کاملا درک میکنم. آیا ابتدای رابطه هم آقا امین همینطوری بود یا نه؟ منتظر این بود که شما رو ببینه، خیلی ظاهر آراسته‌ای داشته باشه و بعد از مدتی که صمیمیت زوجین بیشتر میشه، اون شور هیجان میاد پایین، عادی سازی میشه. درسته.
دقیقاً همینطوره.
من به مراجعان میگم که فکر کنین که اگر شرایط ازدواج اینطوری بود که هر ماه باید تمدید میشد یا هر سال باید تمدید میشد، چقدر ما با همون شروع و شوق اولیه به دنبال آراستگیمون بودیم تا بتونیم اون جذابیت ها رو ایجاد کنیم و اون شور و شوق و انگیزه در طرف مقابل به وجود بیاریم. پس ما باید حواسمون باشه، یعنی وقتی میخوایم صحبت بکنیم حواسمون باشه که نحوه کلاممون انتقادآمیز نباشه و این پیام رو به طرف مقابل بدیم که اگه فکر کنی که من یه چک لیستی دارم و این دیسورگانایز بودن و نامرتب بودن تو یه تیک از این چک لیست من بر میداره و حس بدی به من میده، آیا بازم حاضری که همینطور نامرتب باشی و اون من دوست دارم خب همین لباس هایی که مرتب و آراسته هست تو خونه هم بپوشی؟ ببینیم طرف مقابل چه پاسخی میده. یعنی اگه واقعا به جدیت این موضوع که ما اگر فکر کنیم خیلی خب حالا که به دستش آوردم، حالا که دارمش، حالا که دیگه همسرمه،
بله،
و هر رفتار، آخه این فقط در ظاهر نیست، گاهی در رفتار ما هم همینه. واژه هایی که قبلا به کار نمی بردیم الان تو صمیمیت ممکنه راحت یه سری واژه ها رو، مدل کلام رو،
بله.
یعنی این آراستگی فقط در پوشش و لباس نیست، در کلام هم باید نمودار بشه. این سوال رو از همسرتون بپرسید، بگین اگه مثلا به من بگی که یا تو هم همین از من بخوای که بیا رفتارمون رو یک ماه زیر ذره بین ببریم و ببینیم بعد از یک ماه
چه چیزهایی در ما عادی شده و حواسمون نیست و دوست داریم هر دو طرف بگیم که چه چیزهایی مورد علاقه مونه و برای استحکام پیوندمون خب اجتناب ناپذیر باید بهش توجه بکنیم. اینا خواسته های ماست. یعنی همونطور که خواسته های خودتون رو مطرح میکنین به آقا امین هم این فرصت رو بدین که ایشون هم خواستش رو بگه. بعد اینطوری دیگه دو طرف احساس بی‌دفاعی یا گارد نمی‌کنن. میگه خیلی خب من اینو دوست دارم تو تغییر بده، باشه منم اینو در خودم تغییر میدم.
بسیار
عالی.
خیلی ممنونیم خانم دکتر پورفرخ.
خواهش می‌کنم. خیلی
استفاده کردیم مثل همیشه از صحبت‌های زیبای شما.
سپاسگزارم.
به خانواده محترم سلام برسونید، بیش از این مزاحمتون نمیشیم.
متشکرم. من هم برای شما و همسایه‌های عزیز بهترین لحظات رو آرزو می‌کنم.
زنده باشید.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب همسایه‌های عزیز، انشالله که صحبت‌های خانم دکتر پورفرخ راهکار خوبی ارائه داده باشه به شمایی که مشکلتون موضوع امروز خونه زندگی بوده. در صورت ممنونیم که کنار ما بودین. خونه زندگی امروز هم به پایان رسید. خیلی دوستتون داریم. سعی کنیم با هم دیگه مهربون‌تر باشیم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
خدا نگهدار.
همسایه‌ها خداحافظ.
در هر حرفه‌ای، با هر نگاهی، در هر نقشی، در این سرزمین برای توسعه ایران، من پرچمدار وطنم هستم.
یه باری از امروز رو دوشته چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینم کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
پرچمدار در سال 1364 فراورده‌های خونی یک شرکت فرانسوی که آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بود به بیماران هموفیلی که نیاز دائم به دریافت انواع فاکتورهای انعقادی خون را دارند داده شد. در سال‌های دهه 80 میلادی این شرکت فاکتورهای انعقادی خون را برای استفاده بیماران هموفیلی به کشورهای دیگه صادر کرد. کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و یونان. اما قسمت تأسف‌بار این قضیه اینجاست که اکثر نمونه‌های خون ارسالی به ایران آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بودند.
نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فرآورده‌های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل شده بود استفاده کردند.
فرانسه کشوری هست که وقتی فرآورده‌های خونی آلوده به ایدز رو به ایران صادر کرد، حتی معذرت خواهی هم نکرد، چه برسه به پرداخت غرامت.
و حالا سالها بعد قضیه که ورود واکسن از کشورهای دیگه به ایران مطرح شد.
البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در ژاپن میلیون‌ها دوز واکسن کرونا مدرنا به دلیل آلودگی از روند توزیع خارج شد. بر اساس اعلام رسانه‌های ژاپنی، چندین پایگاه تزریق واکسن گزارش دادند که این واکسن‌ها حاوی مواد خارجی و آلودگی بوده است.
ما
اما واکنش های مردم در سراسر جهان به پیشبینی رهبر انقلاب در خصوص عدم امنیت واکسن های آمریکایی در شبکه های اجتماعی موج قابل توجهی رو راه انداخت. با اینکه رسانه ها در سراسر جهان سعی کردند با سوء برداشت از سخنان رهبری در 19 دی ماه 1399 فضا رو متشنج کنند و بگن که رهبر ایران ورود واکسن به کشور رو ممنوع اعلام کرده، در صورتی که تاکید ایشون روی ساخت واکسن ایرانی و ورود واکسن های مطمئن به ایران.
دی ماه 1399 به مناسبت 19 دی سال روز قیام تاریخی مردم قم، رهبر انقلاب سخنرانی تلویزیونی دارند.
بله، از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
اما امروز در رسانه های بیگانه شنیده میشود که رهبر ایران مانع واردات واکسن شده،
مهر ممنوعیت
و علت طغیان کرونا در موج پنجم همین ممنوعیت واردات واکسن است.
عدم ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیا،
آیا واقعا ممنوعیت برای واردات واکسن بوده یا ممنوعیت برای واردات واکسن نامعتبر؟ رهبر انقلاب علاوه بر تاکید خود بر خرید واکسن مطمئن، در این سخنرانی در چند مقطع دیگر نیز اعلام کردند که واکسن از راه‌های مختلف وارد شود.
در کنار تولید داخلی ناچار بودیم و هستیم که از تولیدات کشورهای دیگر هم تا اون حدی که قابل اطمینان هست استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد. در کنار واکسن داخلی و واکسن‌های خارجی هم مورد استفاده از مورد نیازه ایرادی نداره، من اشکالی به اون ندارم. هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود.
این روزها در سنگر مبارزه با ویروس کرونا باید به هوش باشیم تا دچار ویروس‌های دشمنی و تفرق افغانی نشیم.
اخبار تازه‌های پزشکی، جدول پخش برنامه‌ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
جهنم میمونن، بعضی دردارو با گریه میگی و خلاص میشی، بعضی از قصه خواه هستن که با آدم میمونن. یه چیزایی هست که باید تا نگفتن بگیشون، مثل بیگناهیه وسط مریم بین شادی و غم میمونن، شادی و غم تنها جفتیان که با هم میمونن. اونا که بین غم و شادی باشن بهشتیان، اونا که غرق یکیشن تو جهنم میمونن،
اونا که غرق یکیشن تو جهنم. چشمه و دریاست آدم ها پشت شیشه های دنیا قد شب نمیمونن، دلشون تنگه برای چاهای دور آدم ها، مرغای دریا کنار
که حاکم میمونم، جای دریا کناره ترکه حاکم میمونم، آدم ها همیشه بین شادی و غم میمونم، شادی و غم تنها جفتی هم